اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم خوشحال هستیم باز هم با تقدیم برنامه خبری ساعت با شما هستیم. اما قبل از تقدیم مطالب برنامه خبری، شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که ژیلا سمیعی با توجه میرسانه.
با عرض سلام، همزمان با آغاز دروس برخی از پوانتون‌های خصوصی در کابل و ولایات، رهبری طالبان دستور دادن که این پوانتون‌ها فعالیت خود را مطابق سیاست این گروه تنظیم کنند. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، ناوقت روز دوشنبه گفت که رهبری این گروه در نشست شورای وزیران با وزارت تحصیلات عالی دستور داده است که برای معیارسازی پوانتون‌ها و شمول پوانتون‌های خصوصی اقدامات فوری را روی دست گیرد. آقای مجاهد افزوده است که کمیسیون‌هایی را برای بررسی نهادهای تحصیلی ایجاد کرده و آنان کار را در این مورد آغاز کردند. طالبان همچنان از پوانتون‌های خصوصی خواستند که پس از دریافت جواز قانونی و جذب دانشجویان اقدام کنند. اخیراً اکثر پوانتون‌های خصوصی افغانستان صنوف درسیشان را اثر گرفتند، اما میان صنوف محصلان دختر و پسر پرده کشیده بودند. این در حالی است که پیش از این سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان از سیاست جدید آموزشی آنان در افغانستان خبر داده بود. عبدالباقی حقانی، سرپرست آن وزارت، گفته است که بر اساس این پالیسی زنان و دختران افغان اجازه تحصیل در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی را خواهند داشت، اما صنوف درسی آنان از مردان جدا خواهد بود.
صندوق بین المللی پول روز سه‌شنبه اعلام کرد که اقتصاد افغانستان امسال تا 30% کاهش می‌یابد و این به احتمال زیاد باعث افزایش بحران پناهندگان شده که کشورهای همسایه ترکیه و اروپا را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این نهاد در گزارش چشم‌انداز اقتصادی منطقه می‌گوید با توقف کمک‌های غیر بشردوستانه و متوقف شدن دارایی‌های خارجی پس از به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگست، اقتصاد متکی به کمک‌های خارجی افغانستان با بحران‌های شدید مالی مواجه است. گزارش آکیست در نتیجه کاهش سطح زندگی میلیون ها نفر را به فقر می کشاند و می تواند منجر به بحران انسانی شود. صندوق بین المللی پول می گوید که هجوم زیاد مهاجران می تواند بار را بر منابع عامه کشورهای میزبان پناهندگان وارد کند. فشارها بر بازار کار را افزایش داده و منجر به تنش‌های اجتماعی شود که نیاز به کمک جامعه بین المللی را برجسته می کند. صندوق بین المللی پول اعلام کرد که با فرض فرار 1 میلیون افغان دیگر از کشورشان، هزینه سالانه میزبانی از آنها در تاجیکستان به $100 میلیون، $300 میلیون در ایران و بیش از $500 میلیون در پاکستان میرسد. وزیر دفاع آمریکا با هدف تأکید بر حمایت واشنگتن از کیف در درگیری با جدایی طلبان حامی روسیه و فشار بر اصلاحات نظامی بیشتر روز سه‌شنبه وارد اوکراین شد. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف میشنویم.
لوید آستن در این سفر با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور، و اندری تاران، وزیر دفاع اوکراین، دیدار و گفتگو خواهد کرد. با تأکید بر تعهد ایالات متحده، یک بخش تازه از سلاح‌های کشنده و دیگر تجهیزات نظامی آمریکایی روز دوشنبه به اوکراین تحویل داده شد که بخش از بسته $60 میلیون است که دولت بایدن تصویب کرده است. این طرح به منظور کمک به نیروهای اوکراینی برای حفظ قدرت خود در برابر شورشان متحد روسیه در شرق این کشور در جنگ 7 ساله‌ای که 14,000 نفر جان خود را در آن از دست دادند اختصاص داده شده است. اما یک مقام ارشد دفاعی ایالات متحده گفته است که نکته اصلی سفر آستن بر لزوم اصلاحات بیشتر در منظم سازی صنعت دفاعی و تقویت توسعه منابع بشری در اردوی اوکراین است. سفر آستن بخشی از سفرش به کشورهای حاشیه بحیره سیاه، گرجستان، اوکراین و رومانی است که هدف آن تقویت اتحاد با کشورهایی که تحت فشار روسیه قرار دارند می باشد.
ادامه اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا. با گزارش پرس ترست هند یا PTI، در پی بارندگی های سیلاسا در روستاها و آب گرفتگی ایجاده ها در ایالت کرالا در جنوب هند، دست کم 24 نفر جان خود را از دست دادند. خبرگزاری PTI به نقل از مقامات میگوید امدادگران اجساد را در 2 ولسوالی کوتایام و ایدوکی که بیشترین آسیب را دیده و باران شدید باعث رانش گسترده زمین شده است پیدا کردند. نیروهای ملی مقابله با آفات و اردوی هند در تلاش‌های نجات کمک می‌کنند. پینارای ویجیان وزیر امور داخلی ایالت کرالا گفت که بیش از 100 کمپ امدادی برای کمک به آوارگان سیل ایجاد شده است. اداره کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف روز سه‌شنبه اعلام کرد از زمان مداخله ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی در ماه مارس سال 2015 و پس از آن که اوسی‌های تحت حمایت ایران حکومت مشروع یمن را خلق کرد، 10,000 کودک یمنی کشته یا معلول شدند. جیمز الدر سخنگوی یونیسف پس از بازگشت از سفر به یمن در نشست خبری سازمان ملل متحد در ژنو گفت که این معادل 4 طفل در روز است. الدر گفت که در مجموع 11 میلیون طفل در یمن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این در حالی است که 400,000 طفل از سوی تغذیه شدید رنج می‌برند و بیش از 2 میلیون طفل از تحصیل باز ماندند. تلاش‌های سازمان ملل متحد برای ایجاد آتش‌بس سراسری در یمن متوقف شده است، زیرا عربستان سعودی و اوسی‌ها هر دو در برابر سازش برای پایان دادن به بیش از 6 سال جنگ مقاومت می‌کنند. کرملین روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شخصا در اجلاس گروه 20 در روم شرکت نمی کند، اما از طریق پیوند ویدیویی در آن سهم خواهد داشت. کرملین گفت که پوتین در تماس تلفنی ماریو دراگی صدر اعظم ایتالیا را در جریان برنامه‌های خود قرار داد و تایان اوضای افغانستان و مسائل دو جانبه نیز مورد بحث قرار گرفت. اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنید. اردوی کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی روز سه‌شنبه یک میزایل بالستیک پرتاب شده از تحت البحری را آزمایش کرده است. این آخرین پیشرفت کره شمالی در تکنولوژی تسلیحات و میزایل است. این آزمایش در حال صورت گرفته است که دو کره در زمینه رقابت تسلیحاتی توانایی های خود را تقویت می کنند و مذاکرات هسته‌ای واشنگتن و پیونگ یانگ نیز در حالت تعلیق قرار دارد. قابلیت پرتاب میزایل از تحت البحری قابلیت زرادخانه کره شمالی را به سطح جدیدی می رساند و امکان استقرار فراتر از شبه جزیره کره را فراهم می کند. واشنگتن، سیول و توکیو این پرتاب را محکوم کردند. اورسولا فان در لاین رئیس کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه گفت که این کمیسیون در حال بررسی پاسخ‌های احتمالی حقوقی و مالی پس از اعتراض محکمه قانون اساسی پولند به برتری قوانین اتحادیه اروپا است. فان در لاین در نشست قانونگذاران اتحادیه اروپا در استراسبورگ گفت که حکم محکمه پولند در اوایل ماه جاری یک آزمون مستقیم برای وحدت اتحادیه اروپا بود. فان در لاین گفت که نمی توانند و نخواهند گذاشت که ارزش‌های مشترکشان در معرض خطر قرار گیرد. قضات عالی ترین محکمه پولند تصمیم گرفتند که قانون اساسی ملی بر حقوق اتحادیه اروپا برتری دارد. افزایش تنش‌ها بین پولند و اتحادیه اروپا این گمان زنی را مطرح کرد که پولند که در سال 2004 به این اتحادیه پیوست خواهان خروج از آن است. و یونان روز سه‌شنبه شعله المپیک را به برگزار کنندگان مسابقات زمستانی 2022 بیجینگ واگذار کرد. یو زایکینگ رئیس کمیته المپیک چین گفت که شعله المپیک به دیوار بزرگ و سایر نقاط چین سفر می کند و نور صلح و دوستی را با خود به ارمغان می آورد. و گفت چین متعهد شده است که مسابقات منظم، مسئول و باشکوه را برگزار کند. حدود 2900 ورزشکار و نمایندگان تقریباً 85 کمیته ملی المپیک بین 4 تا 20 فوریه سال 2022 در مسابقات زمستانی شرکت خواهند کرد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. در حالی که طالبان انتظار دارند نشست مسکو راه را بر تعامل سیاسی و اقتصادی و بر رسمیت شناختن حاکمیت گروه باز کنه، اما شماری از تحلیلگران به این باور هستند که روسیه به دنبال برجسته ساختن نقش خود در مسائل منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوین.
قرار است هیئت به رهبری مولوی عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس الوزرای طالبان در نشست مسکو اشتراک کند. این گروه گفته است که در نشست مسکو درباره مسائل سیاسی و اقتصادی افغانستان بحث می شود و این گروه امید دارد که این نشست منجر به تعامل سیاسی اقتصادی با جهان و به رسمیت شناختن حکومت این گروه شود. اما تحلیلگران سیاسی به این نظرند که روسیه با برگزاری چنین نشست‌ها اهداف را دنبال می‌کند که منافع مسکو در آن نهفته است. امین صداقت یکی از تحلیلگران می‌گوید که روسیه نگران حضور گروه‌های تندرو در افغانستان است که امنیت آن کشور و کشورهای همسایه شمالی افغانستان را تهدید می‌کند.
روسیه می‌خواهد جای خالی ناتو، آمریکا و در کل غرب را پر کند. یعنی بالاخره طالبان را نگاهش را بیشتر شرق محور کند و در قسمت وابستگی و پیرامونی بودن طالبان به شرق که نگاهش اینچنینی شود.
آقای صداقت می افزاید که روسیه می خواهد به غرب بفهماند که بازیگر اصلی مسئله افغانستان است و طالبان بیشتر از مسکو حرف می شنود. طارق فرهادی دیگر تحلیلگر سیاسی نیز می گوید که هدف از برگزاری نشست مسکو مطرح ماندن روسیه به حیث عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در مسئله افغانستان است. به باور آقای فرهادی نمی توان از نشست مسکو انتظار بیشتر داشت.
در نشست مسکو روسیه تقریبا نمایندگی میکنه از جمهوریت های آسیای مرکزی که از تروریسم و اینا نگران هستن از افغانستان. خود جمهوریت های آسیای مرکزی مهمان نیستن. برای طالبان فایده زیادی نمیرسانه به خاطری که در اون نشست هم روزها و کسانی که اونجا هستن از طالبان خواهشمند هستن که حکومت فراگیر بسازن، یک، و حقوق زن زیادتر تطبیق کنند در افغانستان. او یگانه راه است که از جناح غربی مشروعیت گرفته شود برای حکومت جدید در افغانستان.
احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان میگوید که با وجود جوسازی خوب از جانب روسیه، پاکستان، ایران و چین، تشکیل دولت فراگیر، آزادی بیان، آزادی زنان و حفظ دستاوردهای دو دهه پسین حرف نهایی نشست مسکو خواهد بود. آقای سعیدی به این نظر است که کمک‌های بشری پوش انسانی این کنفرانس است، آنچه طالبان به آن راضی خواهند بود. این دیپلمات پیشین تاکید می‌کند که در این کنفرانس چین و پاکستان فعال خواهند بود، اما افغانستان را جایگزین منافع ملیشان نمی‌کنند. آقای سعیدی می‌افزاید
روسیه تشویش خود را به خاطر حضور داعش در شمال افغانستان اظهار می‌کنه و همچنین به طالبان می‌گوید که ایجاد مشکل برای تاجیکستان، برای ازبکستان، بلوچستان و ترکمنستان مشکل به روسیه است. ما به تفاوت مونده نمی‌تونیم. به هیچ صورت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند. این نشست یک جنبه معلوماتی داره، میگن که کمک‌های بشری خود ما ادامه می‌دیم و طالبان پس میان.
از سوی دیگر وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که آمریکا در نشست تریبیکا در مسکو که قرار است در مورد افغانستان برگزار شود اشتراک نمی کند. نت برای سخنگوی این وزارت گفته است که ایالات متحده به دلیل مشکلات لوجستیکی نمی تواند در این نشست حضور یابد. اما آقای پرایس نشست تریبیکا را مؤثر عنوان کرده و گفته است که آمریکا آماده است تا در نشست های دور بعدی این روند اشتراک کند. نشست دو روزه مسکو روز سه‌شنبه 19 اکتبر آغاز شد و انتظار می رود که در روز دوم آن نمایندگان چین، پاکستان و روسیه با رهبران طالبان دیدار و گفتگو کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
قرار است فردا چهارشنبه مسکو نشست دو روزه را در مورد افغانستان میزبانی کند. 11 کشور به شمول همسایه های افغانستان و کشورهای منطقه برای شرکت در این نشست دعوت شدند. ایالات متحده از این نشست اعلام حمایت کرده، اما از حضور در او خودداری کرده. نسرین محمود عزیزی در مورد ابعاد نشست و موقف کشورهای منطقه در رابطه با حاکمیت طالبان در افغانستان مصاحبه با محمد داود خیومی استاد پوهنتون و پژوهشگر روابط بین المللی انجام داده که با هم به این مصاحبه گوش میدیم.
دیدگاه شما در مورد هدف عمده مسکو از برگزاری این نشست دو روزه چی است؟
هدف اساسی نشست مسکو البته در ادامه نشست های قبلی، از قبل روسا مخصوصا شرکت خارجی کشور روسیه در ارتباط با افغانستان این بود که تفاهم سیاسی بین دولت پیشین و طالبان شکل بگیره که در نتیجه یک دولت مرکزی به وجود بیاید، تا نگرانی های امنیتی که روس ها با توجه به حضوری داعش دارند اون نگرانی ها مرفوع شود. رخدادهای هفته های آخر، حادثه بسیار تراژدیکی که در قندوز، در قندهار به شکل بسیار هدفمندانه اهل تشیع مورد هدف قرار گرفتن، طبعا نگرانی بیشتر میشه و ممکن است در صورتی که در داخل افغانستان داعش مهار نشود، امکان به صدور افرادگرایی از افغانستان به آسیای مرکزی بیشتر است. با توجه به مثلا کشور روسیه تلاش میکنه که طالبان را متقاعد بسازه که در روش و در پالیسی شان تغییر ایجاد بکنم، فضا را به همه که مساعد بکنم دولتی
فراگیر
در آنسان شکل بگیرن.
قیمیس با وجود از این که سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته که کشورش به دلیل موضوعات لوجستیکی نمیتونه که در نشست مسکو حضور پیدا بکنه، اما دلیل اصلی شرکت نکردن ایالات متحده در این نشست چی است؟
سیاست آقای بایدن در صورت کلی امریکایی ها نسبت به افغانستان با توجه به اینکه در گذشته عوامل اقتصاد نزدیک با روسها نداشتند، مخصوصا تلاش هایی که طرف امریکا به خاطر صلح در افغانستان صورت گرفت، کشورهای منطقه همسو نبودند. نه تنها همسو نبودند، تا حدود زیادی سیاست رقابتی بین امریکا و روسیه و بعضی کشورهای دیگر در منطقه وجود داشت. و به صورت کلی شکست امریکا در افغانستان عاملش روس ها، رقابت روس ها و رقابت چین و بقیه کشورهای دیگر. از این جهت امریکایی ها تمایل ندارن که به میزبانی روسیه شرطی که شرکت میکنن به حضور پیدا بکنن و یک نوع اعتبار روسیه را در منطقه بیشتر بسازن. دلیل دیگه ای که امریکا وزنه و جایگاهی که در گذشته در تحولات افغانستان، در معادلات سیاسی افغانستان داشت، او جایگاه را از دست داد. اگر شرکت هم امریکای آذر همچون اجلاس داشته باشند، نمی توانند به عنوان یک طرف اثرگذار باشند. ابزاری که در اختیارشان قرار داشت، او ابزار فشار از دست دادن و نمی خواهند که به شکل سمبولی که بدون یکی تأثیری داشته باشند در تحولات بعدی افغانستان حضور پیدا بکنند.
شما بیشتر اشاره کردین که مسکو نگرانی دارد از نفوذ افرادگرایی در آسیای مرکزی، اما در نهایت آیا چین، پاکستان و روسیه بر رسم شناختن حکومت طالبان تلاش میکنند و آیا این کشورها حکومت طالبان بر رسم خود شناختند؟
بستگی داره به عوامل کشورها با طالبان در دراز مدت، اما در کوتاه مدت نگرانی ها حدود زیادی از طرف کشورهای منطقه نگرانی‌های مشترک، نگرانی که روسیه داره، چین هم داره، حتی پاکستان هم داره. اخیرا یک پژوهش و یک ریسرچی که در پاکستان صورت گرفت، پس از پیروزی نظام طالبان در افغانستان، 55% مردم در پاکستان هم طرفدار پیروزی طالبان پاکستان در برابر حکومت پاکستان هستند. این مثلا پاکستانی ها را نگران ساخته. و از سوی دیگر روی تی پی پی که قدرت بسیار زیاد داره در پاکستان که مربوط به طالبان هست، در تلاش از مناطقی که قبلا ارتش پاکستان از دست طالبان خارج ساختن، دوباره با یک کمپاین نظامی این مناطق آزاد بسازن، یک حکومت اسلامی یا تعریف خاصی که در حکومت اسلامی دارن در پاکستان ایجاد بکنن. و دلیل این هم ارتباط میگیره به موفقیت طالبان در افغانستان. و رابطه طالبان افغانستان با طالبان پاکستان و این مثلا دیگرانی پاکستان هم بیشتر ساختن سادی هست در چین دیدن بشه در روسیه دیدن بشه چرا؟ تفاوت زیادی بین حکومت داری و اداره وجود داره طالبان در دو ماهی که به این طرف بگیدن خود را دستن جزی که در ادارات مختلف حضور دارن محقق نشدن یک تصمیر از حکومت داری ایجاد بکنن در بعضی حکومت داری مسائل مختلفی مدده است مناسبات افغانستان در کشورهای بیرونی است که امروز چندان رابطه خوبی بین طالبان و حکومت های منطقه مخصوصا کشورهای تحت اقتدار وجود ندارد
تشکر از وقت شما
رک و راست صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا
کولن پاول اولین وزیر خارجه سیاه‌پوست امریکا و لوی درستیز عمومی قوای مسلح روز دوشنبه به سن 84 سالگی در اثر عوارض ناشی از ویروس کرونا درگذشت. خانواده او در فیسبوک نوشتند که او کاملا واکسین شده بود و اونا همسر، پدر، پدرکلان و یک امریکایی بزرگ از دست دادند. کارلا باب خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش داره که برگردان او را از نجیب خلیل مشنوید.
کولن پاول یک جنرال نظامی، یک سیاستمدار و یکی از برجسته ترین چهره های سیاه پوست امریکا بود. او با عنوان مشاور امنیت ملی در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان و بعداً منحیث لوی جستیز عمومی قوای مسلح در زمان رئیس جمهور جورج ایچ دبلیو و سرانجام منحیث وزیر امور خارجه در زمان رئیس جمهور جورج دبلیو بوش، اولین افریقایی تبار امریکایی بود که در دو پست رهبری خدمت کرده است. آقای پاول یک خاطره اش را پس از تقرر وی به صفت وزیر خارجه قصه می کند.
من در دفتر خود نشسته بودم و یکی از اعضای ارشد وارد شد و در را بسته گفت آقا من باید از شما چیزی را بپرسم. سردرگمی زیادی در اینجا وجود دارد. گفتم چه مشکلی وجود دارد؟ او گفت خب ما شما را چی خطاب کنیم؟ آیا شما را جنرال بنامیم یا آقای وزیر؟ من گفتم و من آقای وزیر خطاب کنید.
آقای پاول در سال 1996 در نظر داشت اولین رئیس جمهور سیاه پوست شود. اما همسرش از ترس ترورهای احتمالی از سوی افرادگرایان او را از تصمیمش منصرف ساخت. زمانی که باراک اوباما خود را به ریاست جمهوری کاندید نمود، کولن پاول حزب جمهوری خواه را ترک کرد و حمایتش را از اوباما اعلان کرد. لوید آستن اولین وزیر دفاع سیاه پوست ایالات متحده پاول را مربی و دوست فوق‌العاده خوانده و میگوید
او همیشه برای من وقت میگذاشت. من همیشه میتوانستم با مسائل مشکل و پیچیده به سراغ او بروم. او همیشه توصیه های عالی داشت. احساس میکنم سراخ در قلبم ایجاد شده است.
آقای پاول دوبار به عنوان یک سرباز جوان در جنگ ویتنام مجروح شد و دیدگاه او را در مورد زمان و چگونگی استفاده و عدم استفاده رئیس جمهور از نیروهای مسلح تغییر داد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در مورد پاول می گوید
من معتقدم که سالها خدمت پاول به عنوان یک سرباز چیزی است که او را به یک دیپلمات استثنایی تبدیل کرده است. او می دانست که جنگ و اقدام نظامی همیشه باید آخرین راه باشد.
پاول به دلیل استفاده گسترده از نیرو در جنگ خلیج فارس که به سرعت نیروهای عراقی را از کویت در سال 1991 بیرون راند تحسین شد. اما منتقدان طرح بحث برانگیز وی را در ماه فوریه سال 2003 به شورای امنیت سازمان ملل متحد نکوهش کردند. پاول در حمله به عراق در زمان حکومت جورج دبلیو بوش با استناد به سلاح‌های کشتار جمعی عراق که هرگز پیدا نشد قضیه را مطرح کرد. جان آیزک یک تحلیلگر مسائل کنترل تسلیحات در مورد طرح بحث برانگیز او در شورای امنیت میگوید
این احتمالاً مهمترین نقص در سوابق است، اما واقعاً تنها او ملامت نبود بلکه تمام جامعه استخباراتی ملامت بود. من فکر میکنم که آنها 13 آژانس استخباراتی مختلف هستند و از جمله 13، 12 آژانس گفتند که عراق سلاح‌های کشتار جمعی دارد و او موافقت کرد. همه آنان اشتباه کردند.
حتی خود آقای پا بدن این اقدام را لکه در حرفه خود نامید. اما امروز جمهوری خواهان و دموکرات ها از او به عنوان یک مرد با افتخار و یک وطن پرست حمایت میکنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
کره شمالی سه شنبه میزایل بالستیک تحت البری یا SLMB را آزمایش کرد. بیل گالو خبرنگار صدای آمریکا سئول گزارش داده که این آزمایش تنها یک ماه پس از پرتاب میزایل تحت البری توسط کره جنوبی انجام شده. جزئیات بیشتر گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی میشنوید.
نگرانی از رقابت تسلیحاتی در شبه جزیره کوریا از روز سه‌شنبه به این سو شدت یافته است. کوریای شمالی امسال هشتمین آزمایش تسلیحاتی بزرگ خود را انجام داد. این بار میزایل بالستیک پرتابی تحت البحری یا SLMBM را مورد آزمایش قرار داد. SLMBM ها یک جزئی از غیر قابل پیشبینی ها را به زردارخانه کوریای شمالی اضافه می کنند. آنها متحرک هستند و پنهان کردن آنها آسان تر است. این اولین بار نیست که کوریای شمالی SLMBM را آزمایش می‌کند، اما این اولین آزمایش در دو سال گذشته است. با این حال زمانبندی این آزمایش مهم است. این آزمایش تنها یک ماه پس از راه اندازی SLMBM توسط کوریای جنوبی صورت می‌گیرد. از سوی دیگر دو روز دیگر کوریای جنوبی سعی می‌کند اولین میزایل فضایی خود را به فضا پرتاب کند. کوریای جنوبی که میزبان حدود 28,000 سرباز آمریکایی است در حال تقویت اردوی خود است، ثابت کند بیشتر دفاع کوریای جنوبی را به عهده گیرد. اما کره شمالی این اقدامات را تحریک‌آمیز می‌داند. پارک وانگون تحلیلگر ساکن سئول می‌گوید کره شمالی از پرتاب‌های کره جنوبی به عنوان توجیهی برای توسعه هسته‌ای خود استفاده می‌کند. کره شمالی بر اساس مجموعه‌ای از فیصلنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد از هر گونه فعالیت میزایل بالستیک منع شده است. این فیصلنامه‌ها برای مجازات کره شمالی و دلیل برنامه هسته‌ای غیرقانونی وضع شده است. از نظر کره شمالی این فیصلنامه‌ها نمونه‌ای از ایالات متحده و متحدانش است که از استانداردهای دوگانه استفاده می‌کنند. سونگ کیم نماینده ایالات متحده در کره شمالی روز دوشنبه در واشنگتن بر پیشنهاد آمریکا برای از سرگیری مذاکرات با هدف پیشرفت در خلع سلاح هسته‌ای تاکید کرد و اضافه کرد:
The US continues to reach out to Pyongyang to restart dialogue.
ایالات متحده همچنان با پیونگیانگ برای اثرگیری گفتگوها ارتباط دارد. قصد ما یکسان است. ما قصد خصمانه علیه کره شمالی نداریم و آماده دیدار بدون پیش‌شرط با آنها هستیم.
کیم جون اون رهبر کره شمالی هفته گذشته در سخنرانی خود پیشنهاد آمریکا را رد کرد و گفت هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد ایالات متحده سیاست خصمانه خود را کنار گذاشته است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. با ما باشید.